عصر بخیر. میخوام یکم تعجیل کنم چون میدونم که به خاطر حضور توی کلیسا خسته شدید. به خاطر بودن توی کلیسا امروز و فقط میخوام چند لحظه رو وقت بذارم و قدردانی خودم از برادر دموس شاکاریان رو ابراز بکنم که هرگز به عنوان پنتیکاستی و در یک گروه ملاقات نکرد. تفاوت‌های زیادی وجود داره ولی یه جایی هست که همه ما در چیزهای مشترک هستیم، اونم تحت خون عیسی مسیح، جایی که ما مشترک هستیم. در حال این طریق خدا برای ما به جهت ملاقاته و جای دیگه‌ای نیست که خدا وعده داده باشه که انسان رو ملاقات کنه مگر تحت پوشش خون ریخته شده. دیشب داشتم به برادرمون اورال رابرتس فکر میکردم وقتی که اینجا مطلب عالی رو درباره این که از درون و نرهای آبجاری بشه عنوان کرد و اینکه چطور اون رو عنوان کرد، شکم او به گمانم گفت این نرهای آب جریان پیدا خواهد کرد. تا حالا دقت کردید که این نرها و آبه؟ نرها جمع و آب مفرده، نه نهر آبها بلکه نهرهای آب. یه روح به یک روح همه ما در یک بدن تعمید یافتیم و از درون او نیکویی و فیض خدا جاری میشه. و حالا شما اهالی کالیفرنیا، ما ابتدای هفته آینده در ایالت شما هستیم، بعد از اون به سمت جورجیا، لوئیزیانا و فلوریدا خواهیم رفت تا زمانی که سفرهای خارجیمون رو شروع بکنیم. خدا به همه شما برکت عظیمی بده. از خانمایی که موسیقی نواختن و این آقایینی که باهاشون ملاقات کردم ممنونم. این برادر جدیدی که اینجا هستم، برادر سالمون کینگ، ممکن اشتباه بگم، من رو یاد سلیمان پادشاه میندازه که میتونم جای کلمات اون رو جابجا بکنم. این مربوط به اون دوره بود و این یه پادشاه دیگه است، هرچند که اون فرزند یه پادشاه، نه از یه پادشاه معمولی. بله درسته. وقتی به این نگاه میکنم من رو یاد مکزیک میندازه. چند سال قبل در مکزیکو سیتی یه شب اونجا بودیم. شب قبل از اون یه نابینا روی جایگاه اومده بود. اون برای سالها کاملا نابینا بود. داشتم به پاهاش نگاه میکردم. من با کت شلوار و کفش مناسبی اونجا وایساده بودم و به اون نگاه میکردم. اون نابینا بود و کفشی به پا نداشت، شلواری کهنه داشت و زیر بارون ایستاده بود. و شاید 30,000 نفر یا بیشتر اونجا بودن و به یک هم دیگه تکه داده بودن. صندلی اونجا نبود. از اول صبح اونجا بودن و منتظر بودن که شب به اونجا بیان. این مرد نابینا اونجا بود و بیناییش رو باز یافته بود. و شب بعد یه نیمکت، شاید دو برابر چیزی که اینجا هست یا هر چیزی که اسمش رو میذاریم، توده بزرگی از لباسای کهنه و شالها روی جایگاه هم باشته شده بود، تقریبا به ارتفاع جایی که الان پرده آویزونه. افراد چیزایی رو که پوشیده بودن به اون بالا انداخته بودن که ما فقط اونها رو لمس بکنیم. خب مسلمن چه مکزیکو بیشترشون کاتولیک بودن و من به اونجا رفتم. اولین پروتستانی بودم که تا به حال به دعوت ارتش به اونجا رفته بود. دعوت از جانب جنرال والدیویو، دوست عزیزمون در تاجران انجیل تام بود. یادم هست که اون شب صدای فریادی از بیرون می اومد. پسرم سراغم اومد و گفت حدوداً 150 راهنما در بین جمعیت هستن ولی همشون نمیتونن حریف یه زن اسپانیایی بشن. یه بچه‌ای داره که امروز صبح مرده. گو از پشت اونا میپره و دست به هر کاری میزنه. گفتم خب اونجا رو تقویت کنید. گو چیز دیگه برای تقویت کردنش نداریم. گفتم خب یه کارت دعا بهش بدید. گو هیچ کارتی نمونده، همه رو دادیم. گفتم بعدم مر شما برید و براش دعا کنید. گفتم چون من رو نمیشناسه. گفتم شما برید و براش دعا بکنید. منم سعی میکنم چند لحظه‌ای برای این تودهای لباس دعا کنم. همینطور که اونجا وایساده بودم، اینطوری از لابلای جمعیت نگاه کردم و دیدم یه پسر بچه مکزیکی جلوی من وایساده، بدون دندون و داره لبخند میزنه. درست جلوی من بود. گفتم بعدم برو، یه لحظه صبر کنیم. و آنها اون زن رو آوردن. اون زن وارد شد، داشت میافتاد. یه صلیب کوچیک تو دستش بود به کمک یه مترجم، یکی از برادران. گفتم اون رو بلند کنید. گفتم بعدم مرد. نمیدونم که همینه یا نه، ولی همین الان تو رویا دیدم که یه پسر بچه با لبخند جلو من ایستاده. زن کودک رو از زیر یه پتوی آبی با راهروهای سفید پوشونده بود و کاملا خیس شده بود. داشت بارون می اومد، حدوداً ساعت 10 شب بود و کودک اون روز صبح ساعت 8 یا 9 در اثر ذات‌الریه توی مطب دکتر مرده بود. زن زیر بارون وایساده بود، موهاش روی صورتش ریخته بود، یه کودک دوست داشتنی بود. به نظر می رسید که بچه اولش باشه. زن 20 و چند ساله بود و حالا بچهش مرده بود و فقط دستام رو بر اون گذاشتم و گفتم خداوندیسا این رو درک نمی کنم، ولی بر طبق رویایی که دیدم چیزی بیشتر از این نگفتم. کودک شروع کرد به گریه کردن و به حیات برگشت. برادر اسپینوزا اونجا بود. چند نفر برادر اسپینوزا رو میشناسن؟ کسی بود که این رو تا مطب دکتر پیگیری کرد تا گواهی رو امضا کنه و متوجه درست بودن مطلب شد. درسته، کودک صبح اون روز مرده بود. خب امروز اون همون خداست، اگر ما بتونیم همون ایمان رو داشته باشیم. درسته. پدر آسمانی ما امروز ایمان اون زن مکزیکی رو در ما قرار بده. اون دیده بود که شب قبل اون مرد نابینا شفا پیدا کرده بود. اون بیرون با کودک مرده خودش در هوای سرد و بارانی ایستاده بود و دوچار ذات‌الریه شده بود. صبح روز بعد کودکش توی مطب دکتر فوت کرده بود. اولین فکری که به سرش رسید این بود که اگر خدا میتونه چشمان کور رو بینا بکنه و میتونه اسرار دل رو آشکار بکنه و میتونه افکاری رو که در دل تشخیص بده و میدونست که خدا میتونه افکار دل اون رو هم تشخیص بده، به اون ایمان داشت و اینکه اون تونست ایل آذر رو از مرگ برخیزانه و اینکه او دیروز امروز و تو عبدالعباد همونه. اون اومد و چون رو پاداش دادی ای خداوند با برگردوندن فرزندش به اون، تا جایی که ما خبر داریم اون هنوز زنده است. از این بابت تو رو شکر میکنیم. پدر امروز ما رو برکت بده، کسانی رو هم که لباسا و دستمالهاشون اینجاست برکت بده و روح القدس تو الان بیاد و کلام خدا رو برای ما بیان بکنه. میدونم که چند لحظه دیگه یا شاید بگم اونم ساعت 5 جلسه ای دارید. این مقدار وقت معمولا حتی برای شروع موضوع هم برای من کافی نیست، ولی الان کمی تغییر کردم. این هفته گلو درد سختی داشتم. شاید همه اینا با هم برای خیریتی در کار بوده. اون روز به جماعت میگفتم من یه کلاگیس داشتم ولی خجالت میکشیدم اون رو سرم بزنم، چون بر سر زنان به خاطر موهاشون خیلی فریاد زده بودم. نه، موهای من به خاطر اسید کاربولیک ریخته. اون شب اونا در رو باز کردم و کمی هوا اینجا جریان پیدا کرد و فکر نمیکردم اون روز به اینجا برگردم. گفتم اگر اورال رابرتس اینجا باشه و اگر بخواد میتونه بیاد و حاضر بشه، اما هنوز نیومده. پس من کلام رو میخونم و شما برام دعا بکنید. انجیل متی باب 27 میخوام از ابتدای آیه 11 بخونم. خیلی با دقت به قرائت کلام گوش کنید، چون کلام من کلام انسان و زائل خواهد شد و کلام اون نمیتونه زائل بشه. پس وقتی قرائت میکنید با دقت گوش کنید. و ابتدا در حالی که کلام رو باز میکنید میخوام اعلام بکنم که برادرم اورال رابرتس جمعه شب آینده به اورشلیم میره. پس همه بیاید. میگید کجا؟ یه نفر میگفت که فلوریدا سرزمین موعوده، پس فکر کنم من بتونم به توسان بگم اورشلیم. فینیکس توی دشت قرار داره، میبینید؟ اریها هم در دشتی بعد از اورشلیم قرار داشت. در این صورت من هرگز از اینجا خارج نمیشم. میشم؟ برادر اورال رابرتس جمعه آینده صحبت خواهد کرد و مطمئنم خوشحال میشید که به اون گوش بکنید. باب 27 آیه 11. اما عیسی در حضور والی ایستاده بود، پس والی از او پرسیده گفت آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی بدو گفت چه میگویی؟ و چون رؤسای کهنه و مشایخ از او شکایت می کردند هیچ جواب نمی داد. پس پیلاتوس وی را گفت نمی شنوید چقدر بر تو شهادت می دهند؟ اما در جواب وی یک سخن هم نگفت، به قسمی که والی بسیار متعجب شد. و در هر عیدی رسم والی این بود که یک زندانی هر که را می‌خواستند برای جماعت آزاد می‌کرد، و در آن وقت زندانی مشهور برای با نام پس چون مردم جمع شدند، پیلاتوس ایشان را گفت: چرا می‌خواهید برای شما آزاد بکنم، برابا یا عیسی مشهور به مسیح را؟ زیرا که دانست او را از حسد تسلیم کرده بودند. چون در مسند نشسته بود، زنش نزد او فرستاده گفت: با این مرد عادل تو را کاری نباشد، زیرا که امروز در خواب درباره او زحمت بسیار بردم. اما رؤسای کهنه و مشایخ قوم را بر این ترغیب نمودند که برابا را بخواهند و عیسی را هلاک سازند. پس والی به دیشان متوجه شده گفت: کدام یک از این دو نفر را می‌خواهید به جهت شما رها کنم؟ گفتند: برابا را. پیلاتوس به دیشان گفت: پس با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ جمیعا گفتند: مصلوب شود. والی گفت: چرا؟ چه بدی کرده است؟ ایشان بیشتر فریاد زده گفتند: مصلوب شود. چون پیلاتوس دید که ثمری ندارد بلکه آشوب زیاده می‌گردد، آب طلبیده پیش مردم دست خود را شسته گفت: من بری هستم از خون این شخص عادل، شما ببینید. تمام قوم در جواب گفتند: خون او بر ما و فرزندان ما باد. آنگاه برابا را برای ایشان آزاد کرد و عیسی را تازیانه زده سپرد تا او را مصلوب کنند. موضوع امروز من، اگر بتونیم اینطوری بگیم، برای 30 دقیقه آینده با عیسی مشهور به مسیح چه کنیم خواهد بود. و بعد میتونم به این موضوع هم بپردازم: عیسی در دستان ما. به گمانم زمانی که صحنه نمایش ما شروع میشه، در ابتدای روز توی تالار محکمه پیلاتوسه. یکی از غم‌انگیزترین لحظات و یکی از حیاتی ترین ساعات تمام تاریخ، این یکی از غم‌انگیزترین اشتباهاتیه که کلیسا در تاریخ خودش مرتکب شده. اونها این اشتباه رو مرتکب شدن و اون دامنگیر والی یعنی حکومت شده، هم حکومت و هم کلیسا، چون اونها قوم برگزیده خدا بودند، خونده شده بودند که خادمین او باشند و کشور میبایست توسط احکام خدا کنترل میشد و کلیسا مشیح خودش رو رد کرده بود. هرچند که در بین اونها به خوبی مشهود و شناخته شده بود، اما اونها انتخاب کرده بودند که در عوض کلام مد شده ای که خدا برای صدها سال وعده اون رو داده بود، با سنت‌های مشایخ خودشون باقی بمونند. متوجه این نکته شدید که همچنین نبوت کرد که اونها کور خواهند بود؟ نمیتونستن این رو درک کنن و اینکه چطور کور خواهند بود، ولی اینطوری بودن و اشتباه بزرگ خودشون رو مرتکب شدن. در این روز آخرین آزمون و نمایش رو از اون اجرا کردن و الان این در دستهای حکومته و حکومت باید انتخاب خودش رو انجام بده. کلیساها الان اون رو رد کردن، هرچند که خدا کاملا اثبات کرده بود که اون ماشیه اونا بود. حالا قبل از این که به این بپردازیم، میخوام برای لحظه ای تأمل بکنیم. قبل از اینکه به موضوع بپردازیم، یادداشتی دارم که در این مورد نوشتم. اون افراد چطور از دیدن اون باز موندن؟ این چیزیه که کلام به وضوح میگه، اونها کور بودن، ولی سخته که اونها رو متوجه کور بودنشون بکنی. امروز هم همونقدر دشواره، ولی کتاب مقدس به ما میگه که این نسل مستمند و فقیر و کور و عریانه و این رو نمیدونه. این کلامه. حالا به ما آمریکایی‌ها بگید که ما کوریم، بلا فاصله میگیم که اصلا نمیفهمید چی دارید میگید. ولی امروز از قصد دارم شما را به یه محاکمه ببرم تا متوجه شیم که کور هستیم یا نه. امروز از عیسی رو در محکمه داریم و خون اون بر دست هامونه و میخواییم ببینیم که با اون چی کار میکنیم. آیا ما هم همون اشتباه مهلکی رو که اونها مرتکب شدن انجام میدیم؟ توجه کنید که چه اتفاقی افتاد. اون به وضوح آشکار شده بود و جایگاهی رو تحقق بخشیده بود که خدا گفته بود به عنوان ماشیه تحقق خواهد بخشید. هیچ تردیدی در این نبود، چون اون همون چوری متولد شده بود که خدا گفته بود متولد خواهد شد، همون چوری رد شده بود که خدا گفته بود رد کرده خواهد شده بود. اون خودش رو به عنوان ماشیه اثبات کرده بود، چون ماشیه خدا بود. ماشیه مسیح یعنی مس شده. اون با پوری الوهیت مس شده بود و در او ساکن بود. اون فقط یک نبی نبود، اون در عین حال یک نبی هم بود، ولی در واقع اون بیش از یک نبی بود. اون الوهیتی بود که از لحاظ جسم در بدنی که به عنوان پسر خدا شناخته میشد ساکن بود. خدا پدر بر یک باکر سایه افکند و در او در رحم اون خون رو خلق کرد، یک سلول خونی که پسر خدا را ثمر آورد و خدا در اون خیمه زد و او بر ایشان به عنوان کسی آشکار شد که خودش گفت کیه، اما هرگز نیامد به اونا بگه من پسر خدا هستم. نه نه، اونا باید به این ایمان می داشتن. اون گفت اعمال من بر من شهادت میده. اون بهشون امر کرد کتب رو تفتیش کنید و با دیدن این که در چه دوره ای زندگی میکردن، اون وقت میدونستن که اون کیه. فکر کنم بر همه ما هم واجبه این کار رو بکنیم، چون میبینیم که یک خروج دیگه نزدیکه. فکر کنم وقتی میبینیم این امور واقع میشه، باید کتب رو تفتیش کنیم. پس متوجه میشیم که کلیساها تصمیمشون رو گرفته بودن، نمیخواستن که هیچ ارتباطی با اون داشته باشن. چرا؟ اونم زمانی که کلام به درستی اون رو شناسونده بود و زمانی که اعمال اثبات میکرد که اون ماشیه بود. کلیسا چه اشتباه مهلک و حیاتی رو مرتکب شد. نمیدونم امکان دارم، یعنی امکان داره که ما هم مرتکب همین اشتباه بشیم. به اونا آخرین فرصت داده شده بود تا ببینن که اون چی بود و اون را بپذیرن. حالا شما هم همیشه فرصت پذیرش چیزی رو که خدا میفرسته ندارید. میدونید صبر اون در نهایت به اتمام میرسه و اون وقت شما مرز بین فیض و داوری رو رد میکنید. یعنی زمانی که صبر خدا به انتها برسه چیزی جز داوری نمونده. اما این فرصت بهشون داده شده بود، دیده بودن که اون خودش رو آشکار کرده. اون را از سر شاه با زن سامری دیده بودن که به او گفته بود 5 شوهر داشته. نتنائیل رو دیده بودن که نزد اون اومده بود بعد از اینکه فیلیپوس رفت و اون را به حضور وی آورد. اون صحبت کرده و دقیقا بهش گفته بود که کیه، پدرش کیه و اسمش چی بود. با اونا صدها سال بود که نبی نداشته. حتی اون زن فاحشه کلام خدا رو تشخیص داد. اون با چیزی ترکیب نشده بود. اون خب امیدوارم من رو ببخشید، ولی شاید بتونیم بگیم که این از نظر ذهنی کامل نبود و نیز اون گیج و سردرگم نبود که حواسش اینجا و اونجا باشه. تا جایی که مربوط به کلام باشه، این از یک ذهن بکر بود. اون گفت میدانیم که مسیح میاد و این کاری که اون خواهد کرد. اون گفت من او هستم. بلا فاصله دوید به تمام مردان روستا گفت بیایید اون رو ببینید، این خود مسیحه. چرا معلمان و مردم اون ایام نمیتونستن این رو ببینن؟ اگر کلام رو نمیشناختن، دونستن و دیدن اون دشوار بود. اما کلام گفت اونها کور بودن، اونها حقیقتا کور شده بودن، اما انتخاب کردن که به جای اون عیسای دوست داشتنی، میبینیم که فریاد مصلوبش کن سر داده میشه. پیلاتوس گفت با عیسای مشهور به مسیح چه کنم؟ گفتن مصلوبش کن. چه کسی رو براتون رها کنم؟ برابا یا عیسی رو؟ و اونها با انتخاب یک قاتل در عوض یک حیات بخش مرتکب اشتباهی احمقانه و هولناک شدند. کسی که به عنوان حیات بخش شناسونده شده بود، ولی اونها کسی رو برگزیدن که هویت اون رو به عنوان یک گیرنده ی حیات میشناختن. چه تناقضی! و من این رو با احترامی الهی نسبت به برادرها و خواهران میگم و برای مردان و زنان این ایام که من براشون موعظه میکنم، با محبتی در دل برای همه مردم، آیا ما آماده دیدن همون چیزی نیستیم که اونها در اون زمان دیدند؟ دولت در اون درگیر شده و مسئول در جریان بود. این زمان آخرین آزمون بود. امروز هم همینطوره، این ساعت هم همینه، آزمون در جریانه. یه کاری باید انجام بشه، یه اتفاقی باید بیفته، باید گفته بشه بله یا خیر. اما یادتون باشه این در زمانی که مجبور به انجام شده باشید نخواهد بود. باید الان با اختیار خودتون رو انجام بدید، الان، نه وقتی که اون زمان تحقق میابه. وقتی اتفاق بیفته دیگه تموم شده. الان ممکنی آخرین روزی باشه که فرصت داشته باشید. در اون زمان قادر به انجامش نخواهید بود، در اون زمان از این خیلی دور خواهد بود. باید الان اون رو انجام بدید. تا دقیقه آخر صبر نکنید، چون قایق به حرکت دور اومده و شما رو ترک خواهد کرد. درها بسته خواهند شد. زمانی که بارون شروع به بارش کرد، خیلی از مردم اگه میتونستن به کشتی برسن سوار میشدن، اما دیگه دیر شده بود. انجیل موعظه شده بود، آیات نشان داده شده بود و زمان به انتها رسیده بود. بعد بارون شروع به باریدن کرد و داوری در جریان بود. تمام کشور و امت باید او رو رد میکرد، برای اینکه مثل چیزی که امروزه میگیم، اون یک کشور مسیحی بود، مثل الان که یک کشور مسیحیه. بنابراین اگر امت یهوه و قوم برگزیده اون خطاب شده بودن، پس باید تمام امت اون رو رد میکرد. الان کلیسا هم اون رو رد کرده بود، کلیسا اون رو بیرون انداخته بود. اونا نمیخواستن هیچ ارتباطی با اون داشته باشن، اما الان دولت و حکومت در اون دخالت داره. الان هم به همون صورته، درسته؟ دوباره به همون شرایط رسیده، به کلامی که اونجاست و درست همون گونه که عیسی گفت اتفاق میفته شناسانده شده. چرا ما در این ساعت تاریکی در سردرگمی هستیم؟ چرا وقتی کاملا به ما هشدار داده شده اجازه میدیم این اتفاق برامون بیفته؟ چنان که در ایام لوط بود، همون چیز رو داریم میبینیم. یهوه صحنه رو آماده کرده و به ما گفت چنان که در ایام لوط بود. شما پیغام آور رو در آن فراسو در بابل میبینید، اون تلاش میکنه که لوط رو بیرون بیاره و میبینید که پیغام برای اون برگزیده شده، یعنی ابراهیم که خارج از اونجا بود، و همه چیز دقیقا با نام، مکان و زمان دقیق با اون شناسونده شده. اما الان در دست حکومته، الان حکومت باید اون رو محکوم کنه و این کار رو انجام خواهند داد. نگرانش نباشید، یه کشور مسیحیه و اگر اینطوریه باید قدم مسیحی خودش رو برداره. آزمون در جریانه، تمام کشور و امت باید به داوری آورده بشه، چون در حدود سال 70 بعد از میلاد این اتفاق افتاد و تیتوس ژنرال بزرگ رومی اورشلیم رو با ارتشی از روم محاصره کرد و اونجا بود که اونها بهای رد کردن اون رو پرداختن. امروز هم ما به همون شکل به اون محاکمه نگاه میکنیم، میریم و به روش‌های مختلف همون کارها رو تقلید میکنیم، در مورد جمعت و صلیب و این موارد صحبت میکنیم، در حالی که همون چیزی که درباره‌اش صحبت میکنیم، همون چیزی که در جمعت و صلیب اتفاق افتاد، امروز در برابر دیدگان ماست و مشایخ ما دارن دقیقا همون کار رو میکنن که اونا کردن. اون رو به محاکمه مشابه میبرن، درست بعد از اینکه کلام در این زمان دقیقا به همون صورتی که تو اون دوره اثبات شده بود به اثبات رسیده، درست مثل اون موقع. فکر میکردن عیسی یه بچه نجار معمولیه، اون کلام خدا بود که آشکار شده بود، کاملا شناسونده شده بود، چون اعمال خدا توسط او خودش رو آشکار کرده بود و اثبات میکردن که او ماشیعه. و امروز دوباره موردی مشابه اومده، زمانی که در این ایام آخر روح القدس بر ما قرار گرفته و خودش رو در کلیسای ما شناسونده و همون اعمالی رو ثابت کرده که وقتی به پوری در عیسی مسیح قرار داشت انجام میداد. اون همون کاری رو در عروس انجام داده، همون کار رو انجام میده و همچنان ما میخوایم ازش خلاص بشیم. به خاطر داشته باشید این نوارا ضبط میشه و به سراسر جهان میرن، نه فقط برای اینجا در فینیکس و در این لحظه، من دارم با نصف جهان صحبت میکنم، چون این نوارا به سراسر جهان میره. دقت کنید، امروز ما بعد از یک کلام شناسونده شده مشابه، یک محاکمه مشابه رو داریم. عبرانیان 13:8 میگه عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. یوحنا 14:12 آمین آمین به شما میگم، هر که به من ایمان آورد کارهایی که من کردم او نیز خواهد کرد. متی 28 تمام عالم جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمیبیند و اما شما من را میبینید، زیرا با شما و در شما خواهم بود. عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان. اونا امروز فقط یک قاتل رو بر نگذیدن، بلکه قاتل تمام کلام، تابع و موافق همون اولین قاتل. زمانی اونا یعنی رسولان انجیل رو موعظه میکردن تا به ایرنیوس و خیلی از بنیانگذاران و اصلاحگران بزرگ در دوره‌های اولیه و بعد تا نیقیه رسیدن، تا اینکه یه بار همچون یک آزمون تصمیم گرفتن که یک کلیسای جهانی بسازن تا مردم رو مجبور کنن که تحت قدرت اونا قرار بگیرن. خیلی از کسانی که تاریخ رو خوندن میدونن که بسیاری از انبیا با لباسی از پوست حیوانات بر تن اومدن و خوراکشون فقط از گیاهان بود و تلاش کردن تا برای کلام خدا بایستن، اما اونا در اون 15 روز سیاست خونی چه کردن؟ در نهایت تصمیم گرفتن کلیسای جهانی بسازن و بت‌پرستی و شرک رو با مسیحیت پیوند بزنن و اون رو با عنوان کلیسای جامعه عرضه کنند. و امروز پروتستان ها دارن خودشون رو با هم در شورای جهانی کلیسا قرار میدن، دارن همون کار رو انجام میدن و سنت های انسان رو با کلیسا پیوند میزنن، به جای برگرفتن کلامی که توسط روح القدس شناسونده شده که اون دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. کلیسا امروز در ترازو قرار گرفته و نیازمند شده. شما به محکمه پیلاتوس برگشتید؟ بله آقا. این چه کاری میکنه؟ صورتی برای وحش میسازه؟ این تقلید و پیروی از رومه، یعنی زمانی که شورای جهانی اجبار میکنه و تمام فرقه های پروتستان رو وادار به ورود به اون میکنه، الان عملا وجود داره. انجیل ترامپ و همه گروه ها زمانی میرسه که یا باید به اون وارد شن یا خارج از اون بمونن. در اون زمان وقتی اون جبر بیاد، شما خودتون رو با علاوت وحش شناسوندین. دقیقا همینطوره. این چیه؟ فواحش پروتستان با یک مادر پیر فاحشه یعنی روم. مکاشفه باب 17 گفت که مادر فواحش بود. دقیقا فرقه های پروتستان در دست خود پیاله غضب خدا رو داره و شهادت میده این چیزیه که به اون ایمان داری. هر کدومشون هم این شهادت رو دارن. این چیزیه که به اون ایمان داری. این چیزیه که کلیسا باید به اون ایمان داشته باشه، یعنی کلام خدا و انسان دروغگو باشه و این چیزیه که باید باشه. اما ما دوباره مسیر رو به اون ساعت حیاتی میاریم که در اون بود، در صحن داوری. رقت انگیزه. گروه کوچه که با سری خم شده به یک سو رونده شده بودن و سایر فرقه اونا رو رد کرده بودن و میگفتن هیچ کاری با اون نداریم، بهتره کلن من رو تفتیش بکنین. الان متوجه میشیم که این شوراهای جهانی چی میکنه. این شورای جهانی چه کاری انجام میده؟ کتاب میگه آیا کتاب مقدس در این مورد چیزی میگه؟ بله، صورت دینداری دارن و قوت اون رو انکار میکنن. کور و اوریان به کلیسا میرن، صورت دینداری دارن اما قوت اون رو انکار میکنن. چطور ممکنه کسی روح القدس رو داشته باشه و خود کلام رو که روح القدس انکار بکنه؟ چطور کسی میتونه این کار رو بکنه؟ شهادت خود اون بر این شهادت میده که این چیزی نیست که باید باشه. مرتکب زنای روحانی میشه و قوت خدا رو انکار میکنه. پولس در دوم تیموتائوس باب 3 گفت این چیزیه که خواهد بود، گفت متکبر و بدگو قوت خدا رو انکار میکنه. باب 3 گفت این چیزیه که خواهد بود، متکبر و بدگو. من مدرک دکترا دارم، یه پی اچ دی یا ال ال دی. به نظر من شما حتی نسبت به زمانی که شروع کردید از خدا دورترید. این فقط شما رو از خدا دور میکنه، شما رو به خدا نمیرسونه. فقط یه چیز میتونه شما رو جذب خدا کنه، اونم روح القدسه، توسط کلام اون. روح القدس یک قطب نماست و کلام ستاره قطبیه و قطب نما فقط به ستاره قطبی اشاره خواهد کرد و روح القدس شما رو به کلام هدایت میکنه، نه یه حرکت و جنبش جهانی، نه به یه فرقه، بلکه به کلام خدا. یادتون باشه تمام ستاره های دیگه با زمین حرکت میکنن ولی ستاره قطبی ثابت میمونه، چون در مرکز کلام هر انسان دیگه ای زائل خواهد شد ولی کلام خدا نمیتونه زائل بشه. این ستاره قطبیه، در مرکزه و با جهان حرکت نخواهد کرد. مهم نیست که کجا باشه، کلام همچنان دیروز امروز و تا ابد همون میمونه و خدا کلامه. برادر و خواهر، در نام عیسی ازتون استدعا میکنم که این توجه کنین. در این سالا به خاطر چیزی که بهتون گفتم به من ایمان داشتید. اگر خدا اثبات کرده که اون چی من گفتم درست بوده، نه من بلکه این کلام اون بوده که این رو انجام داده، ازتون استدعا میکنم که در نام عیسی این رو بررسی کنین. نسبت به اینو کور نباشید، این بر شماست. یادتون باشه که کتاب مقدس در انجیل متی 24:24 میگه تمامی اونایی که پیش از بنیان عالم نامشون در دفتر حیات بره ثبت نشد، این علامت رو دریافت خواهند کرد. فقط برگزیدگانی که مقدر شدن این رو خواهند دید. ما بقیه با میلیون ها کیلومتر فاصله از اون دور خواهم بود. الان میبینیم که این حرکت بزرگ در جریان، آلات و تشکیلات بزرگ شیطان مقرر شده. تنها چیزی که نیاز دارید، تمام ابزار میکانیکی رو در اختیار داره و فقط در انتظار نیروی محرک است تا اون رو به جریان بندازه. حتی که مربوط به حرکتی که مربوط به تمام جماعته، یک شورای بزرگ، دستگاه و تشکیلات بزرگ اونجاست، فقط منتظر زمانی هن که پرده کنار میره و اون وقت میتونن اجراش کنن و ازش قانون بسازن. به برنامه ها و چیزایی که امروز میشنویم گوش کنید، به رادیو و روزنامه. میدونید که الان در جریانه، ما بجز پذیرش عیسی مسیح برای انجام هیچ کار دیگه ای وقتی نداریم، کاملا شناسونده شده. گوش کنید، ما صحبت از آلات و دستگاه بزرگ شیطان میکنیم که آماده ی حرکته، درسته، اما یادتون باشه گله کوچیکی هم که به کلام ایمان داره ابزار آلات او هم مهیاست. اون منتظر نیروی محرکه است که به آتش روح القدس مشعل بشه. ترسان مباشید گله کوچک، زیرا مرضی پدر شماست که ملکوت رو به شما عطا فرماید. روح القدس و کلیسای کوچکی قرار خواهد گرفت که از جهان خارج شده، زنانی که موهای بلند دارن، نظیره، تا اثبات کنن که خودشون رو جدا کردن. نظیره کسیه که چی؟ کسی که خودش رو جدا میکنه برای کلام خدا، نه لباسای کوتاه و صورتهای آرایش شده، ایزابلایی که خودشون رو مسیحی میخونن، نه قربان، مردانی که چنان سست و بی‌اراده که متعمل هر فرقه‌ای میشن و به جای اینکه برای کلام خدا بایستن متمسک به ردای سزار و فرقه میشن. اما خدا قوم امین خودشو داره، گله راستین خدا که اهمیتی نمیده جهان چی میگه. اونا ایمان دارن که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. خیلی محبوب نیست، شما رو هم منفور میکنه، اما در عین حال حقیقته. این فرمان خداست که انجام بشه و خدا انجامش میده. خدا بهتون برکت بده. نمیخوام سرزنشتون کنم، در که تو آگاهتون کنم بهتره تف داده بشیم تا اینکه سوزانده بشیم. پس هشدار رو بپذیریم. روح القدس در این ایام آخر سخن میگه. تمام کسانی که در دفتر مکتوب هستن از آن رد خواهند شد. حالا میبینیم گله کوچک در انتظار اون حرکت و نیروست اون رو به بالا ببره و تمام بلایا و مصیبت ها رهایی پیدا کنه. یه روز داشتم صحبت میکردم، یکی گفت بله ابراهام، شما باور نداری که کیسه وارد بلایا خواهد شد؟ گفتم بله ایمان دارم که کیسه وارد میشه، اما عروس نه. کلیسا به بلایا وارد میشه، اما عروس از اون رهاست، روبوده خواهد شد. در یک لحظه با یک چشم به هم زدن اون بالا برده میشه تا برای شام عروسی خداوند رو در آسمان ملاقات کنه. چیزی نداره که به خاطرش وارد بلایا بشه. خداوندش بهای اون رو پرداخت کرده و برای اون بسیار شکرگزاری. بله آقا، بعد از رد شدن از جانب کلیسا و مطرف فقط یه چیز باقی مونده بود که انجام بشه و حرکت این بود، از دست اون خلاص بشی. این آواز و ندای بعدیه که ما داریم. کلیسا قاطعانه روح القدس رو رد کرده و میدونیم که کرده. اعضا از همه چیز خارج شدن، این دعوت عظیمه، پرزبیتری، متودیست، بابتیست، لوتری، اما خود کلیسا فرقه نمیتونه حرکت کنه. نه قربان، معین شده. الان چه کاری شده؟ مصلوبش کن. مصلوبش کن چی؟ مصلوب کردن دوباره چه چیزی رو؟ کلام اثبات شده دوباره مصلوب شده. همونطور که حوا از طریق رد کردن فقط اندکی از کلام خدا تمام دنیای جسمانی رو فاسد کرد، کلیسا هم همون کار رو انجام داده. ممکنه به من بگید بعد ابراهام شما چه تفسیر غلطی از اون داری؟ خب این نظر شماست، خدا نیازی به مفسر نداره، خدا مفسر خودشه. این مشکلیه که امروز وجود داره. ما تفاسیر انسانی زیادی داریم، خدا میتونه خودش رو تفسیر بکنه. اثبات خود او از کلامش تفسیر اونه. احتمالا فریسیان فریاد میزدن ما تفسیر رو داریم، صدوقیان میگفتن ما اون رو داریم، اما عیسی تفسیر کلام بود. آمین. آشکار شدن و ظهور قوت مکشوف شده خدا که وعده داده شده اثبات اونه. کلام رو بخونی و ببینی که کلیسا باید امروز چی باشه. بله آقا، خدا نیاز به هیچ مفسری نداره. این کاریه که اونا با عیسی انجام دادن. اونا در اون زمان فکر میکردن که اون تفسیر نداره، اما اون خود تفسیر بود. خدا نیازی به تفسیر اون نداشت، حیات عیسی اون رو تفسیر کرد. گفت کتب رو تفتیش کنید، زیرا گمان میبرید که در آنها حیات جاودان دارید و اونهاست که به من شهادت میده. اگر اعمال پدر خدا به جا نمی آورم به من ایمان نیاورید. اگر اعمالی که برای این ایام از آن صحبت شده خدا در من آشکار نمی کنه. گفت پس ایمان نیارید. کار کردن؟ خدا گفته بود باکر آبستن خواهد شد و باکر آبستن شد. بنیمان دارید؟ مسلمن، اما این کارو نکردن. باکرا بسن خواهد شد و شد. گفته بود لنگان خرامان میشوند و کوران بینا میشوند و چه اتفاقی باید بیفته. ثابت کرده بود که این انجام میشه و عیسی ظهور اون بود. موسی گفته بود زیرا یهوه خدایت نبی را مانند من برای تو مبعوث میکند. کلام بر نبی نازل میشه و نبی کلام ممیز افکار و نیات دله. وقتی دیدن که اون افکار دلشون رو میگه، گفتن این بلزبوله، یک پیشگو، این چیزی جز یه اسم نیست که اونو روش گذاشتن. امروز هم همونطوره، اون رو دین خروش یا چیزی مثل اون میخونن، درسته؟ اون نیاز به هیچ تفسیری نداره، اون خودش تفسیر بود. خدا توسط خودش این رو اثبات کرد. امروز گناهکار کیه؟ یا چه کسی در اون روز گناهکار بود؟ امروز کیه که انکار میکنه که کلام تفسیر شده؟ عیسی از اونا خواست و گفت کتب رو تفتیش کنید، اونا بر من شهادت میدن، اونها تفسیر هستن. اگر حیات من چیزی رو که از اون سخن میگم تفسیر نمیکنه، اون وقت به من ایمان نیارید. امروز چه گناهی میشه باشه که کتاب مقدس بنگره تا ببینه آیا روح القدس امروز مفسر کلام نیست؟ اون که خودش رو با ظهور عطایای موعود شناسونده و نیز اعمالی که انجامشون رو در این ایام وعده داده بود. ملاکی 4 تحقق یافته، تمام آیات دیگه تحقق یافته و همینجا در زمان آخر اون رو میبینیم. به هیچ انسانی نیاز ندارید که اون رو تفسیر بکنه، نه قربان، خودش رو تفسیر میکنه، اثبات میکنه که این پیغام زمانه. ای تمامی جهان توبه کنید و به سمت خدا برگردید. شما کلیساها توبه کنید و به سمت خدا برگردید. سعی نکنید دست خودتون رو بشویید، چون نمیتونید این کارو بکنید. نه الان در جریان چنان که در اون زمان بود. گفت کتب رو تفتیش کنید، اونها بر من شهادت میدن. عیسی گفت اعمال من تفسیر منه. او به موسی گفت وقتی ربوته آتش ملاقاتش کرد، گفت هستم، وعده خود را به یاد آوردم، به یاد آوردم که اون قوم رو به دست زورآوران بیرون آوردم. نه وعده دادم و با تو خواهم بود، تو را میفرستم تا دهان من باش و من آیات و نشانها تفسیر خواهم کرد که من تو رو فرستادم یا نه. آمین. این چیزی که امروز مردان و زنان باید به دنبالش باشن، وعده یک خروج دیگه و تفسیر کلام خدا که آشکار شده. مشکل امروز اینه، میگن خب کلیسای من به این باور نداره. مسئله چیه؟ شما دارید در سایر یک دوره دیگه زندگی میکنید. اون کلیسا تو دوره خودشون خوب بودن، اما این دوره چی؟ یه دوره دیگه است. شما نمیتونید وسیل رو وادار به ایمان به لوتر بکنید. پیغام لوتر تقدس نبود، نه آقا. شما هرگز نمیتونید پنتیکاستی ها رو وادار به ایمان به باپتیست بکنید یا شبیه اون که به اون برگردن. اونا چیز بهتری دارن، در نور دوران خودشون زیست کردن و امروز پنتیکاست سازماندهی شده و درست همون کاری رو کرده که اونا کردن. دقیقا همونه. کلام داره پیش میره و داره از اونا جدا میشه، درسته؟ چون ما خیلی سرد و رسمی شدیم، اجازه میدیم که کلیساهامون در هر شرایطی قرار بگیرن و ادامه بدن. مادامی که عضو داشته باشیم، این تحت چیزیه که لازمه، چون اعضای بیشتری داریم. بذارید یک مثل قدیمی رو بهتون بگم. شیطان جماعت خودش رو میشموره، ولی خدا جماعت خودش رو وزن میکنه. این امروز هم درسته. خدا شما رو با کلام خودش وزن میکنه تا ببینه شما نیازمند یافت میشید یا نه. اهمیتی به تعداد جماعت نمیدم، این که چند نفر و چقدر غیر محبوبند. این کلامه که برای ما در این سال آشکار شده. دقیقا درسته. اهمیتی به تعداد جماعت نمیدم، این که چه کسی میاد و چه کسی نمیاد. کلام خداست که در خطره، همونطور که در محکمه پیلاتوس بود. وزنش کنید و ببینید که چی یافتیم، در کجا نیازمند هستیم و یا چه کمبودی داریم. ما ایمان داریم که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. متوجه میشیم که او به موسی گفت من با تو خواهم بود و از دهان تو استفاده خواهم کرد. برو و کلامی را بگو که به تو میگم و آیات و نشانه ها خودشون را تفسیر میکنن. میبینید خدا نیازی به مفسر نداره. او نه، اون نباید مفسر باشه. تفسیر خدا خودش رو اثبات میکنه. اون گفت که مفسر کلام خودشه و هست. او این کار رو با موسی کرد و امروز هم انجام میده. اون رو میشناسیم در کتاب مقدس به نام الهیم. الهیم بی نیازه، اون به مشورت کسی نیاز نداره. اون تنهاست، اون خداست، اون کلامه. زمانی که کلام چیزی رو وعده میده و اون رو در برابر شما میشناسونه، چه تفسیر غیر از اون میخواید؟ اوه ای مرد یا زن گناهکار، تو کی هستی که بلند شی و بگی این غلطه؟ وقتی خدا با روح القدس خودش و کلام موعودش این رو در برابر چکچک ما تفسیر میکنه، ما کی هستیم که بگیم این غلطه؟ اوه ای گناهکار، چطور میتونی این کارو بکنی؟ گناهکار بعد ابراهام، منظورت از این چیه؟ بیمانی. تنها یه گناه وجود داره و اون بیمانیه. نیازی به تفسیر احمقانه انسان نداره، اون خودش رو تفسیر میکنه. من خداوندم، گفت من کاشتم و روز و شب آبیاری میکنم، مبادا کسی اون رو از دست من برو باید. چون در جای دیگه کلام میگه با کلام خود دیدبانی میکنه تا اون رو به انجام برسونه، و به انجام برسونه یعنی مکشوفش بکنه. بر چی؟ برگزیدگان خودش. این کلام برای اونا فرستاده شده تا ببینن، اون رو برای کسانی به انجام میرسونه که این کلام براشون فرستاده شده تا ببینن. برای دیدبانی میکنه اون رو از تمام این تفسیرات احمقانه جسمانی امروز حفظ میکنه. این چیزایی که میگید این درسته یا اون درسته، خدا راستیه و این فرد شناسانده شده یا اونه. تمام اون فریسی ها میتونستن بلندشن و بگن ما از خداییم، ما احکام رو داریم، ما این رو داریم، در حالی که خود کلام اونجا ایستاده بود. گفتن این از دور باد، مصلوبش کن، این خودش رو با آنچه ما ایمان داریم نشناسون. اما خوش با کلام شناسون. اونایی که چشم دیدن داشتن اون رو دیدن، اونایی که کور بودن ندیدن. امروز هم اون رو انجام نخواهند داد. همینه، اونا دارن از این دور میشن. خیلی از اونا خودشون رو مهر کردن. بله، درست بودن اون رو با تحقق اون نشون میده. بعضیا میگن به بیشتر اون ایمان دارم برادر برام، میتونم به کتاب مقدس ایمان داشته باشم، میتونم با کتاب مقدس همراهی کنم، من به فلان و فلان باور دارم، من به عیسی مسیح پسر خدا ایمان دارم، فقط نمیتونم به همش ایمان داشته باشم چون فرقه من میگه که اینطوری نیست. پس شما چجور مفسری رو یافتید؟ همون نوعی رو که حوا داشت، یعنی ابلیس. او خواست تا تمام کلام رو برای حوا تفسیر کنه و گفت او این درسته، اونم درسته، ولی هر آینه، هر آینه، بله درسته، چیزی که خدا بگه درسته. اهمیتی نمیدم که این در نظر دیگران چطوریه. وقتی خدا گفت که اتفاق میافته اونطوری خواهد بود. آیا شما از مفسر حوا استفاده خواهید کرد؟ اوه ای گناهکار، چطور میتونید این کار انجام بدید؟ بله آقا، اونا به مفسر حوا رسیدن. گواه، همونطور که اون روز گفتم سعی میکنیم تا گواه رو پیدا بکنیم. لوتر گفت ایمان داشته باشید و بیایید بیرون، شریرم ایمان داره. وسلی گفت فریاد بزنید اون رو یافتید، ولی نیافتن. پنتیکاست گفت به زبان ها صحبت کنید اون رو یافتید، اما نداشتن. دانشمندان مسیحی گفتن با محبت ثمره روح رو یافتید، اما نیافتن. اونا الوهیت عیسی مسیح رو انکار میکنن. پس گواه چیه؟ وقتی روحی که در شما سر وعده رو با آمین پاسخ میده و خدا اون رو تایید میکنه، این دقیقا طریقیه که عیسی مسیح بود. بله آقا، عطایای روح بیشتری داشتن، انواع اقسام گواه رو داشتن. شما نمیتونید هیچ چیزی رو گواه در نظر بگیرید جز خود خدا که کلامش رو آشکار میکنه. این تنها گواه راستینه که شما مسیحی هستید. چطور میتونید مسیحی باشید وقتی که در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، کلمه جسم گردید و در بین ما ساکن شد، امروز تا ابد الاباد همانه. اون همون خدایی بود که در داوود بود، همونی بود که در موسی بود، همونی بود که در تمام رسولان بود، و اون همونیه که در عیسی مسیح بود تا خودش رو اونجا برای اون کلام موعود آشکار بکنه. و امروز اون همونه، همون کلام که بر کلام زمان نور میتابونه. بله آقا، ایمان به اینکه خدا خودش رو تفسیر میکنه، هر کلامی باید اثبات بشه، بله اون مفسر خودشه. برادر به کمبود وقت فکر میکنم مدت زیادی رو میتونم به این موضوع بپردازم، اما جلسه ای پیش رو داریم. ایمان دارم و میخوام امروز بگم اگه مراقب نباشیم او در دستهای ما امریکایی هاست. به این فکر کنید. این رو از روی عصبانیت نمیگم، بلکه به جهت نور. میگم که امروز خون عیسی مسیح بر دستهای کلیسای آمریکایی است. خون عیسی مسیح بر کل آمریکا است. خون عیسی مسیح بر علیه متدیست، پرزبیتری، لوتری و پنتیکاستیه. بر دستهای همه ماست. و مثل پیلاتوس در اون دوران، این من رو به یاد سه روشی میندازه که پیلاتوس میخواست اون رو از دستهای خودش دور بکنه. او هر سه راه رو آزمود تا اون رو از دستهای خودش دور بکنه، اما نتونست. فقط یه راه وجود داره که اون رو از دست خودتون دور کنید. ببینیم اون چی کار کرد. پیلاتوس این سه روش رو امتحان کرد و موفق نشد. ما هم باید با این مسئله روبرو بشیم. میدونیم که اینجاست چون کلام اون توسط گواه کلام شناسونده شده. کلام موعود در این دوره جز شده، حتی تا قسمت بد و شریر رد کردن عیسی مسیح، و اون در این عصر لاودیکیه بیرون از کلیساست و میدونیم که این حقیقته. به این فکر کنید، خون عیسی مسیح پسر خدا بر دستهای ماست. شما فکر کردن به این من رو میترسونه، این که اون رو رد کنیم. فکر کردن به اون یعنی خون عیسی مسیح لرزه بر اندام میندازه، در حالی که انسان مراقب هم نوع خودشه. یه بار توی شیکاگو نه خیلی وقت پیش، یکی از دوستان اونجا ایستاده بود وقتی که دیلینگر اوتفیت با هرچی که بود در خیابون هدف گلوله قرار گرفت. مردم دورش جمع شدن، صدها نفر همه دورش ایستاده بودن. میدونی چیکار کردن؟ جایی که خون روی زمین پخش شده بود و جای گلوله، همه در اطراف خون حرکت میکردن. اونا روی خون هم نوع خودشون پا نمیذارن. او نه، خیلی مراقبن، ولی بر خون عیسی مسیح پا میذارن. این مسئله قدیمی هنوزم درسته که میگه احمق ها با کفش های میخی جایگان برمیدارن که فرشتگان جرأت قدم گذاشتن ندارن. درسته، اونا درست بر اون قدم میذارن. ایا معجزات تموم شده، این برای رسولان خوب بودن و برای ما نه. اوه چطور میتونید این رو بگی؟ شما دارید خون عیسی مسیح رو که به اون تقدیس شده بودید زیر پاتون لگدمال میکنید. ده خونی که بر دستاتونه فکر کنید. اوه چی؟ خونه یه همنو. چند وقت قبل داشتم به اون فکر میکردم، چند هفته قبل وقتی فکر میکردیم که نمیتونه در کشور ما اتفاق بیفته، دست این فرد اوزوالد چی میشه؟ اونجا توی سلول نشسته و اگر در سلامت عقلی باشه پر از اضطرابه. و همچنین به کسی فکر میکنم که به این نوارها گوش میکنه، یا اینجا نشسته یا هر جای دیگه و به پیغام گوش میکنه، اون را تایید میکنه و مضطربه با دانستن اینکه باید در داوری بیسته و به کلام خدا پاسخ بده. باید به خون عیسی مسیح پاسخ بدید که به اون سپرده شدید. این بر دستان شماست، بر دستان ماست. با ازوال توجه کنید که اونجاست. این باید برای او چقدر وحشتناک باشه، یا میتونست باشه، یا حدس میزنم که بود، وقتی به این فکر میکرد که باید با یک دادگاه عالی غضبناک به خاطر کشتن رئیس جمهورشون مواجه بشه. ایش طرف همی نخواهد بود. هر مدکی که بتونن بر علیه او به دست بیارن جمع‌آوری میشه. از سر انگوش، اسلحه، جایی که بوده، همه مقابلش گذاشته خواهد شد. این یه مقیاس بسیار کوچیک نسبت به کسایی که توی این جلسات میشینن و عیسی مسیح رو میبینن که وجود و هویت خودش رو آشکار میکنه، و شما بدون پذیرشون خارج میشید و به چند اعتقادنامه و آیین میچسبید یا چیزی که اون رو زیبا میخونید. خیلی اندک و خفیفه. وقتی در برابر خدای خشکی قرار میگیرید که شما که خون عیسی مسیح پسر اون رو لگدمال کردید و دوباره اون رو در افکار خودتون مصلوب کردید و حق فرزندی خودتون رو با شهرت و محبوبیت مبادله کردید، در اون روز بسیار هولناک خواهد بود. حتی فکرش وحشتناکه. چطور میتونه تو اون سلول بشینید؟ شما بومیای آفریقا، شما که توی استرالیا، سوئیس و سوئیس به این نوار گوش میکنید، چطور میخواید در روز داوری پاسخگو باشید؟ در حالی که من در کشور شما بودم و عیسی مسیح رو دیده اید که در بین قومتون برخواسته و خودش رو اثبات میکنه. او باید توی وحشت بوده باشه. اگر صحت عقلی داشت چطور میتونست این کار انجام بده؟ فکر میکنید چه خدای خشمناکی خواهد بود نسبت به اونایی که خون پسر خدا رو لگدمال کرده و اون رو دوباره مصلوب کردن؟ توجه کنید وقتی خلبان میخواد پرواز کنه، هواپیما را بیرون میاره، قبل از اینکه بره همه چیز رو بررسی خواهد کرد، تک تک ابزارها رو، و بعد وارد مسیر پرواز میشه. اون توقف کرده، بالهای هواپیما رو کنترل میکنه و سوخ رو کنترل میکنه، همه چیز رو، بارها و بارها، هر وسیله رو که داره بررسی میکنه. خیلیاتون با هواپیما پرواز کردید و میدونید که این حقیقته. اون تمام وسایل رو بررسی میکنه. چرا؟ چون خون هم نوعان خودش رو بر دست خودش داره و میخواد مطمئن بشه که همه چیز به درستی کار میکنه. یه پزشک جراح چطور وقتی میدونه باید جراحی کنه و روی یک تومور قلب یا هر عضوی عملی انجام بده، وقتی میخواد عمل جراحی روی بدن شما انجام بده، قلبتون رو بررسی میکنه، فشار خونتون رو میگیره، کنترل میکنه که شما سرماخوردگی داشتید یا نه، بیهوش کننده ها رو کنترل میکنه، همه چیز رو بارها و بارها بررسی میکنه. چرا؟ چون خون هم نوعش رو بر دستای خودش نمیخواد. و اگر یک خلبان و یک پزشک بررسی میکنه وقتی این چیزها رو در ایامی که در اون زندگی میکنیم میبینیم، کلیسای عیسای مسیح چقدر بیشتر باید این کار رو بکنه. بهتره بررسی کنیم، ممکنه خون عیسای مسیح بر دستای ما مونده باشه. حالا یه موضوع دیگه بپردازیم. تدبیر اولیه پیلاتوس این بود: در او تقصیری نیافتم. امروز در میان ما خیلی از گروه‌ها چقدر دیده میشه که ایرادی در کلام نمیبینم، کاملا درسته، ولی مربوط به رسولان بود. کتاب مقدس میگه و دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. شما میگه کتاب مقدس درسته، ایمان دارم که به زبان‌ها صحبت کردن، ایمان دارم که دیفا رو اخراج کردن، ایمان دارم که افکار دل اونها رو تشخیص دادن، ایمان دارم که انبیا وجود داشتن، اما در این دوران نه. اوه آقای گناهکار، مشکل چیه؟ چه اتفاقی میفته وقتی انجیل متا 24-22 واقع میشه؟ وقتی عبرانیان 13-8 دوباره در برابر شما قرار میگیره؟ پیلاتوس نمیتونست به اون شکل رو از دستهای خودش بشوره. نه آقا، دوباره در برابرش قرار میگیره. برای هر انسانی اینطوره، زمانی که ایستاده و دیده که خدا وعده خودش رو حفظ میکنه. در روز پنتیکاست پتروس گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمیل گیری و عطای روح القدس رو خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. تا کجا؟ اقصای جهان، تمامی امت ها. گفت که این برای تمام امت هاست، به تمام عالم برید. هنوز به اونجا نرسیده. جمعی خلق رو به انجیل موعظه کنید. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. چطور میخواید اون رو از دست های خودتون بشویید؟ نمیتونید این کار رو بکنید. این اثبات شده و دوباره به دامان شما انداخته خواهد شد، نتیجه معکوس خواهد داشت، همونطور که در مورد پیلاتوس هم اینطور شد. او بله آقا، زمانی که میبینید کلام در برابرتون شناسنده شده، دوباره به سمت شما برمیگرده. دوما، در انتهای صحبت متوجه میشیم که یه راه دیگه هم بود که پیلاتوس سعی در انجامش داشت. امروز هم مردم همون کار رو میکنن، اون رو نزد هیرودیس و قیصر خود فرستاد. خیلی از خادمای امروز از قبیل اسقفیا، پرزبیتریا، لوتری، باپتیس، پنتیکاسیا و غیره اون رو از خود رد میکنن. بخش مرکزی مون جاییه که اجازه نمیده این رو انجام بدیم. این نتیجه معکوس داد. امروز هم نتیجه اون معکوس خواهد بود. امروز هم دوباره برعکس جواب میده. من از جماع ربانی و یگانه انگار و متودیست و باپتیست و پرزبیتری و کلیسای خدا به عنوان کلیسا نمیپرسم، از شما به عنوان یک فرد میپرسم، با خون عیسی مسیح چی کار میکنید؟ ما با این کلام مسیح شده خدا که امروز در برابر ماست و میدونیم که باید باشه، که مسیح، با وعده این زمان چی کار خواهیم کرد؟ شما با اون چی کار میکنید؟ نه اینکه کلیسای شما چی کار میکنه. مربوط به سزار و هیرودیستون نیست. این پیلاتیس رو توجیه نکرد. نه قربان، خیر قربان. فریسیان اون زمان گفتن خون اون بر ما و فرزندان ما باشه. دقیقا هم اینطوره. عیسی بهشون چی گفت؟ میتونید صورت آسمون رو تمیز بدید، اما علامت زمانها رو نمیتونید. اوه این رو فقط برای فینیکس نمیگم، برای هر جایی که این نوارا بره میگم. شما فریسی های کور چطور میتونید میلیون ها دلار خرج کنید، میتونید کمونیست رو بشناسید اما کلام خدا اثبات شده این زمان نمیتونید رو تشخیص بدید؟ دارید دوباره اونو مصلوب میکنید. همه چیز رو راجع به کمونیست میدونید، اگر کتاب مقدستون رو میشناختید اموری که باید واقع بشن رو میدونستید. برای من جالب نیست، من از کمونیست بیزارم، ولی علاقه من توی اینه، یعنی آماده بودن کلیسا برای این ساعت، برای رفتن عروس. می توانید صورت آسمان را تمیز اید اما علامت زمانها را نمی توانید، و امروز محاکمش رو دادگاه فدراله تا این شورای کلیسا و همه چیزهای دیگر رو درست بکنن. می تونید کمونیسم و تمام چیزهایی رو که اون واعظین ازش موعظه می کنن تشخیص بدید و نشانه و علامت زمان رو زیر پا می زارید و اون را تعصب‌گرایی و تلپاتی ذهنی یا چیزی شبیه این می خونید و ازش دور می شید و دیگران رو از اینکه حتی بیان اون رو بشنوم من میکنید. اگر الان تاریخ در حال تکرار خودش نیست، اسم من ویلیام رانهام نیست. دقیقا درسته. چه اتفاقی قراره بیفته؟ این خون عیسی مسیح رو دوباره تو دستای شما قرار میده و شما رو روی ناپاک میخونید، همونطور که اون زمان انجام دادن. در سر تا سر جهان، فکر کنم باید بدون منظورم چیه، همه جا. چرا من را توی سوئیس رد کردید؟ چرا توی فنلان این کار را کردید؟ خون اون بر دستای خود شما خواهد بود، این بر شماست نه من. شما هرگز من را رد نکردید، شما اون را رد کردید نه من، چون گفتید به چنین چیزی ایمان ندارم. کلام اینطور میگه. بفهمیم فریسی های کور، اونا میتونن کمونیست رو تشخیص بدن، تمام این چیزها رو تعلیم بدن، اما از ساعتی که در اون زندگی میکنیم اونو نمیتونن تشخیص بدن. کاملا درسته. حالا داره به هدف نهایی خودش میرسه، ساعت حیاتی دوباره فرا رسیده. این چیه؟ مصلوبش کن. ما نمیتونیم همه رو متدیست بکنیم، نمیتونیم همه رو باپتیست بکنیم، نمیتونیم همه رو یگانه انگار بکنیم، تسلیسیشون کنیم، نمیتونیم همه رو این یا اون یکی بکنیم، ولی میتونیم یک شورا داشته باشیم. در حالی که همونقدر که شرق از غرب دوره، شما با هم اختلاف نظر داریم. این کلن غلطه، این پیروی از رومه. دقیقا درسته. حالا به عنوان یه فرد میخوام ازتون سوال کنم، شما با این کلام مد شده که مسیحه، کلام موعد زمان، چی کار میکنید؟ شما به عنوان یک فرد، پیلاتوس هرگز اون رو از دست خودش دور نکرد، این رو میدونید؟ اون فریاد زد و هر تدبیری که میتونست اتخاذ کرد اما از انجامش قاصر بود. افسانه ای توی سوئیس رواج داره که یک آب آبی رنگ جایی رو که اون خودکشی کرد میشویه. تاریخچه اون رو میدونید. اون نهایتا دیوونه شد و اقدام به خودکشی کرد. چرا توبه نکرد؟ نمیتونست توبه بکنه، به همون اندازه که عیسی قادر به توبه نبود. این اتفاق نذارید براتون بیفته. اون توی دستای شماست، کار انجام شده، کتاب مقدس موعظه شده، روح القدس اون رو شناسونده و آشکار کرده. هر گناهکاری اگر جرأت داره بگه که اینطور نیست، روح القدس در این ایام آخر و کلامی که گفته شده واقع خواهد شد، الان درست در برابر ماست. سعی نکنید این کارو بکنید، نذارید سرانجامی مثل پیلاتوس داشته باشید. نه، اون باید خودش رو در قلب خودش میپذیرفت. این تنها طریقه که میتونید اون رو از دستای خودتون دور کنید، این که اون رو در قلب خودتون بگیرید. اون مرتکب هم اشتباه نشید. گوش کنید، عبرانیان 10 رو میگه اگر عمدن گناهکار بشیم، یعنی عمدن به ایمان بشیم، بعد از پذیرفتن معرفت راستی دیگر قربانی گناهان باقی نیست. اگر عمدن گناه کنید، بعد از اینکه بر شما شناسونده شده، دیگه به هیچ وجه شانسی برای توبه ندارید. هیچ شانسی. یه دقیقه صبر کنید، یه یادداشت اینجا داشتم که میخوام قبل از انتها براتون بخونم. مثل جاسوسان در سرزمین وعده، اونها هم توی یک خروج بودن، از مصر با کلام وعده خدا بیرون می اومدن. خدا توسط یک نبی یعنی موسی کلام خودش رو آشکار کرد. او خدای آشکار بود که اون رو تحت شرایطی که وعده داده بود بیرون می آورد، یعنی هستم. وقتی به منطقه مرزی رسیدن در قادش برنیه، اونا مرتکب اشتباه بزرگی شدن. وقتی رسیدن به سرزمین وعده، نظر انداختن و گفتن نمیتونیم اون رو تصرف کنیم. ده تایی دیگه چی بود؟ اونها به شرایط نگاه کردن، اعتباری که از دست میدادن. ما در برابر اونها ملخی بیشتر نیستیم. اما یوشع و کالیب صادق بودن، اونها به کلام برگشتن و خداوند گفته بود این زمین رو به شما میدم که زمین نیکوست و به شیر و شهد جاریه. اونها به این نگاه نمیکردن که چطور به نظر میرسه، چطور بود و نشاندهنده چی بود. کلام خدا گفته بود این رو بهتون میدم، برید و تصرف کنید. و اونها تنها کسایی بودن که بهش وارد شدن. وعده خدا برای امروز رو بررسی کنیم. درسته، یادتون باشه ما در یک خروج دیگه هستیم، یک زمان، یک خروج. این بار نه به یک سرزمین وعده روی زمین، بلکه به سرزمین وعده جلال، جایی که دیگه هیچ بازگشتی از اون نیست. جلال بر خدا، ما اونجا خواهیم بود. در حالی که سرهامون رو خم میکنیم این کار انجام میدید؟ در حالی که هر مرد و زنی بی حرکته، میخوام این سوال رو بپرسم: با عیسی مشهور به مسیح چه خواهید کرد؟ آیا اون را میپذیرید؟ اون را به عنوان منجی خودتون میپذیرید؟ یا اینکه دست خودتون رو از اون میشورید؟ سعی میکنه که اون رو از خودتون رد کنید؟ خب من اعتقادنامه من این رو نمیگه، یا فرقه من اینطوری بهش ایمان نداره. این بر دستای شماست، نمیتونید ازش در برید. با عیسی مشهور به مسیح چه خواهید کرد؟ خون او بر دستای شماست. از این هفته در جلسه بیایید دعا کنیم. خداوند عیسی، ما رو در این زمان امداد کن. فیض و رحمت تو با ما باشه. خداوند، بذار این جماعت ببینه که تو خدایی و جز تو کسی نیست. الان قوت خدا یعنی کلام خودش رو در قوم هویدا کنه تا آشکار بشه که تو خدا هستی و من حقیقت رو گفتم. خداوند، من این رو به امر تو انجام دادم، همونطور که خیلی وقت پیش ایلیا گفت این رو به امر تو انجام دادم. خداوند، عطا کن که چنین باشه، به نام عیسی مسیح، آمین. حالا با سرهای خم، تک تک شما، روح القدس چند لحظه قبل من رو متوقف کرد وقتی شروع به دعا کردم. اون گفت کسان اینجا هستن که هنوز این رو نمیدونن. باشه که خدای آسمون شما رو بی نصیب نذاره و امروز این رو به دامان شما بندازه. شما بیمارانی که اینجا هستید، من هرگز توی جلسه تاجران این کار رو انجام ندادم، شما بیماران که به خدا ایمان دارید و ایمان دارید که ردای اون رو لمس کنید، یادتون باشه که کتاب مقدس در عبرانیان باب 4 گفت کلام خدا برنده تر از هر شمشیر دودم و فرو رونده و ممیز افکار و نیتهای قلب. همین رو میدونیم. به این ایمان دارید؟ دعا خواهید کرد؟ از این لحظه به بعد کسی حرکت نکنه، همه در احترام کاملا آرام و ساکت باشید. دعا کنید تا روح القدس ما رو هدایت بکنه که چی بگیم و چه کاری انجام بدیم، چون این ساعت حیاتی الان اینجا بر ضد ماست. خداوند عیسی، توی دستای توه، من توی دستای تو هم خودم رو به تو میسپرم. بعد این رو بر ایشون قرار بده. روح القدس عظیم تو مسلما اینجا به من میگه که چه چیزی درست و غلطه، و میدونم که این نوارها به جاهای بسیاری فرستاده میشه و دعا میکنم که معلوم بشه چیزی که امروز به اونا گفتم حقیقته و من برای اینم فرستاده شدم. همونطور که در رودخونه اون زمانی که فرشته خدا در ستون آتش اونجا ایستاده بود گفت امروز معلوم باد که من به واسطه نام عیسی مسیح حقیقت رو گفتم. آمین. حالا سرهاتون رو بلند بکنید، به این سم نگاه کنید و تردید نکنید. خدای قادر داور ما باشه. وقتی عیسی مسیح اینجا بر روی زمین ایستاده بود تا وقتی که مرد، بیماران رو شفا داد، گمگشتگان رو نجات داد. به این ایمان دارید؟ میگن آمین. اما زمانی که اینجا بود چطور میدونستن اون که بود؟ چون اون کلام بود. چند نفر درست بودن اون رو میدونن؟ اون کلام بود و کلام ممیز افکار و نیات قلبه، درسته؟ در این لحظه در ساختمون کسی رو نمیبینم که بشناسم به غیر از این شبانانی که این پشت هستن. اگه برادر رابرتس اینجا باشه از اون میخوام که صف دعا رو شروع کنه. برادر رابرتس اون پشته؟ اینجا نیست. بسیار خوب، خدمت من برای این لحظه کفایت میکنه. به نام عیسی مسیح شما رو به چالش میکشم تا من ایمان داشته باشید که من حقیقت رو در مورد کلام گفتم و ایمان داشته باشید که اون چیزی که گفتم درسته. این کارو میکنید؟ چنین باد خداوند، چنین باد. یا آقای همینجا نشسته، میخوام نگاهتون رو برگردونید. نمیتونید نوری رو که اونجاست ببینید؟ یا آقای اونجا نشسته و به من نگاه میکنه، در حال دعاست، از مشکل ریه رنج میبره. آقای نه دست ندید. آقای کار، بلند شید و شفاتون رو دریافت کنید. عیسی مسیح شما رو شفا میده. من هرگز توی عمرم اینو ندیدم، این مرد رو. یا آقای بسیار محترم اون عقبه، اونم داشت دعا میکرد. اما مشکل اون مرد چیه؟ چشم اون مرد مشکل داره. در سمت چپ خودش یه قده در آورده. اسمش آقای بارتلته. ایمان دارید؟ درسته آقا؟ با شما آقای غریبه هستم. دستتون رو تکون بدیم. ما همه بیگانه ایم، درسته؟ خدا بهتون برکت بده. ایمان داشته باشید. چرا این رو به اون گفتی؟ آقا به من ایمان دارید که نبی اون باشم آقا؟ بله آقا. شما از یه آشفتگی روحانی رنج میبرین، یکم توی تجارت و این چیزها آشفته اید، درسته؟ آقای کلافسن، آیا با تمام قلبتون ایمان دارید که عیسی مسیح رو براتون درست میکنه؟ آیا اسم شماست؟ این مکان متعلق به شماست؟ میتونید چیزی که درخواست کردید دریافت کنید؟ یه نفر اینجا ایمان داره. آمین. یه نفر با ایمان راستین روح القدس. آقای والدروف، این رو میدونم، شما رو میشناسم. نه، این مربوط به خود شما نیست، بلکه یک کودکه. اون کودک نتیجه شماست. هرگز توی تمام عمرم اون رو ندیدم. این حقیقت، این کودک بر اثر نوع آلرژی از مشکل چشم رنج میبره. این خداوند چنین میگویده. ایمان داشته باشید. خانم، شما خیلی بیمارید، عصبی هستید، مشکل معده دارید و تقریبا در معرض ضعف عصبی هستید. ایمان دارید که خدا شفاتون میده؟ مری، با تمام قلبت ایمان داشته باش و عیسی مسیح خواستت رو برآورده میکنه. یه خانم اینجا نشسته، دعا میکنه و مستقیما داره به من نگاه میکنه. بایستید و به من نگاه بکنید. شما اهل اینجا نیستید، از جای دور به اینجا اومدید، از نیویورک میایید. اما اگر ایمان داشته باشید که عیسی مسیح این رو درست میکنه، اون تعمید روح القدس رو به شما خواهد داد. به این ایمان دارید؟ خانم برایان از نیویورک، با تمام دلتون ایمان داشته باشید و همین الان میتونید روح القدس رو دریافت کنید. دوستان، این بر دامان شماست. به این ایمان دارید؟ به این که کلام خود را آشکار میکنه و ایمان دارید که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الابد همونه؟ من این افراد رو نمیشناسم، خدا داور منه. من این افراد رو نمیشناسم، ولی عیسی مسیح اونا رو میشناسه. با این کلام من شده چی کار خواهید کرد که گفت چنان که در ایام سدوم واقع شد همچنان خواهد بود در روز آمدن پسر انسان؟ اگر این بخش درسته، پس پیغامی که من موعظه کردم هم درسته. این خود روح القدسه که تفسیر رو انجام میده. این درسته. آمین. با تمام دلتون به این ایمان داشته باشید. این کار رو خواهید کرد، پس سر پا بیستید و این رو بپذیرید در نام عیسی مسیح. در حالی که روح القدس اینجاست، میخوام دست بر این دستمالا بذارم، دستامون رو به سوی مسیح برافرازیم. خداوند عیسی، به تو ایمان داریم، میدونیم که تو راستی، نور و کلامی. دست خودم رو بر این دستمالا میذارم، بر این لباسا و این چیزا، باشه تا روح القدس برشون قرار بگیره. خداوند رو عطا کن، باشه تا تک تک اونا شفا پیدا بکنن، چون کلام تو راستیه. عطا کن ای خداوند. خطاب کسایی که در بین جماعت هستند، با عیسی مشهور به مسیح چیکار خواهید کرد؟ آن دیگه این بر دستای شماست. اجازه ندید مردم بهتون بگن. منظورم به کسایی که نوار گوش میدن و کسایی که اینجا در بین حضار نشستن، امروز با این چیکار خواهید کرد؟ چرا اون رو نمیپذیرید؟ همه بیمارانی که اینجا، هر مرد مرددی در اینجا، هر زن مرددی، چرا اون رو به عنوان نجات دهنده خودتون نمیپذیرید؟ هرگز اون رو از دستای خودتون نمیشوید. اعتقادنامتون شما هرگز اون رو از دستای شما نمیگیره. به اندازه کافی تو کشور صابون فولر وجود نداره تا اون رو از دستاتون پاک کنه. فقط یه چیز این کارو میکنه، اونم این که اون رو در قلبتون بپذیرید. آمین. این رو خواهید پذیرفت، پس دستاتون رو بلند کنید و بگید جلال و ستایش رو به اون بدید. پدر آسمانی، ایشان از آن تو هستند، کلام تو ویدا شده، قوم از آن توست، ایشان رو به دستای تو میسپارم در نام عیسی مسیح. آمین. دستاتون رو بلند کنید و اون رو بسرایید و من اون رو به شما میسپارم در نام عیسی مسیح.